الله الرحمن الرحيم. و انه بحیث لا جوز مجوز فیه مداخلته للوسط حتی یکون مکان هما و حیض هما و معاشرته ففنه واحدن لم یکون له بدون من انین فزفی. گفتیم که اگر جسم دارای اجزا باشه ما سه جزء رو تصور میکنیم که ردیف هم قرار گرفته باشن، یک جزء در وسط و دو جزء هم در دو طرف. بعد بیان کردیم که سه حالت ممکنه اتفاق بیفته. یکی این که جزء وسطی با دو طرف ملاقات نکنه، دوم این که ملاقات بکنه به تمام، یعنی اون جزء طرفی در این جزء وسط نفوذ کنه تا آخر به طوری که تداخل حاصل بشه، دو طرف در وسط تداخل کنند. و صورت سوم اینه که جزء وسط با دو طرف ملاقات بکنه ولی ملاقات به تمام نباشه، بلکه بعضی از جسم بعضی از طرف با جسم وسط ملاقات کنه یا بعضی از جسم وسط جزء وسط با طرف ملاقات کنه و بعضی دیگرش با اون طرف دیگه ملاقات کنه. چه این سه تا صورت رو قبلا توضیح قبلا تعریف کردیم و در موردشون بحث کردیم. بعد در استدلال ما صورت سوم رو انتخاب کردیم، یک بار با استفاده از مقولات خاص و یک بار بدون استفاده از مسلمات او. و بعد که قسم سوم ثابت کردیم گفتیم در این قسم سوم جزء وسط تقسیم میشه، از اون جزئی که فرض شد لا یتجزاست در واقع یتجزاست. این همه رو توضیحش گذشت. حالا میخوام بپردازیم به صورت دوم. سلام علیکم. میخوام بپردازیم به صورت دوم و بیان کنیم که صورت دوم هم مستلزم تجزیه جزئه و جزء لا یتجزا بنابرای صورت دوم هم نداریم، اگرچه صورت دوم رو باطل میدونستیم هم واقعا هم به اعتراف خاص، اما با وجود این میخوام بگیم مستلزم مطلوب هست، یعنی باعث میشه که جزء لا یتجزا نداشته باشیم، اونی که فرض شده جزء لا یتجزا در واقع تجزیه باشه. بیان مطلب اینه که در صورت دوم همونطور که عرض کردیم جزء وسط با دو طرف ملاقات میکنه، یا به تعبیر دیگه دو طرف با جزء وسط ملاقات میکنن و ملاقات هم ملاقات به تمامه، یعنی کاملا اجزا با هم ملاقات دارن، هم به سطوحشون هم به عمقشون، به طوری که تا اون عمق هم دیگه وارد میشن و به این ترتیب تداخل اجسام تحقق پیدا میکنه. تعبیری که ابن سینا داره اینه که مکان این دو جزء یکی میشه، یعنی جزء طرف با جزء وسط مکانشون یکی میشه، هر دو یه جا رو اشغال میکنن، نه که تداخل میکنن. قبل از این که اشغال بکنن قبل از این که تداخل بکنن دو جا رو اشغال میکردن، اون جزء جای خودش رو، این جزء دوم هم جای خودش رو. بعد از این که تداخل کردن مکان هر دو یکی میشه، حیز هر دو یکی میشه. مصنف برای بیان تداخل از این لفظ استفاده میکنه که مکان هما واحد میشود، حیز هما واحد میشود. خواجه اینجا که میرسه یه توضیح درباره مکان و حیز میده. پس تا حالا ما تصویر بحث کردیم، یعنی اونجایی که به تعبیر کردیم از بحث به اونجایی که اجزا با هم تداخل میکنن، ما اینجوری تعبیر کردیم. ابن سینا تعبیر میکنه به صورتی که اجزا مکانشون واحد میشه. هر دو یه مطلب رو داریم اینجوری، تعبیرمون اختلاف داره. این تبیین بحثه. بعد از این که موضع بحث رو تبیین میکنه، ابن سینا به اون صورت، ما به این صورت، وارد اثبات تجویه میشه که این جزء وسط که لا یتجزا فرض شد، یتجزا هست و تجویه میشه. چی جوری تجویه میشه؟ همونی که در جلسه گذشته عرض کردم. البته در جلسه گذشته یک صورت از صور مطرح شده رو گفتم، صورت یک صورتی که به دو فرض تقسیمش کردم گفتم، صورت دیگری هم هست که اون بعدا انشاءالله عرض میشه. خب قبل از ورود در بحث، همونطور که عرض شد، ما باید مکان و حیز رو توضیح بدیم. خود بحث معلوم شد که چیه و معلوم شد الان میخوام چه کار بکنیم، ولی چون مصنف برای تبیین مورد بحث تعبیر به تداخل کرده، بعد از تعبیر به تداخل دو مرتبه برای توضیح بیشتر گفته به صورتی که این دو جزء متداخل مکانشون واحد شود یا حیزشون واحد شود. چون تعبیر به لفظ مکان و تعبیر به حیز کرده، ما لازم میدونیم که مکان و حیز رو توضیح بدیم. اون وقت مصنف هم اینطور گفته، بگو مکانشون یکیست، بگو حیزشون یکیست، یا هرچی دارید خاص بگو. پیداست که اهمیتی نمیده که حالا ما چه لفظی رو به کار ببریم. خواجه میفرماد این نحوه بیان مصنف نشون میده که براش فعلا در این بحث مهم نیست که حیز و مکان یکی باشن یا دوتا باشن یا چیزی دیگری جانشین این دوتا بشه. براش این لفظ مهم نیست، میخواد بپردازه به اون منظور اصلیش که تجزیه جزئه، اونو میخواد تبیین کنه. این وسط اگر مطلبی آمده، براش مهم نیست که حالا چه تعبیری شما بکنید. ولی در بین علما اختلافه که حیز و مکان یکی هن یا دوتا. قائلین به جزء، یعنی کسانی که جزء لا یتجزا رو قبول دارن، اونا معتقدن که حیز و مکان دوتا هستند. ولی کسانی که نفی جزء میکنن مثل فلاسفه، اونا معتقدن که مکان و حیز یکی هستند. فرقی نیست اگر بگید مکان بشین که گفتید حیز، تفاوتی بین معناشون نیست. حالا اون کسانی که این حیز و مکان رو دوتا میدونن چه تفسیری دارن؟ با اون کسانی که یکی میدونن از مکان چه تفسیری دارن؟ چه تفسیریشون از مکان، تفسیریشون از حیز هم هست. پس ما سه تا تفسیر الان لازم داریم. یه تفسیر برای حیز به قول کسانی که اثبات جزء میکنن، یعنی جزء لا یتجزا. یک تفسیر برای مکان به قول همینا که اثبات جزء میکردن. یه تفسیر مشترک بین حیز و مکان برای کسانی که نفی جزء میکنن. این سه تا تفسیر ما احتیاج داریم. اما تفسیر مکان بنابر قول کسانی که اثبات جزء میکنن، مکان رو عبارت میدونن از محل اعتماد شی. محل اعتماد شی میشه مکان. اعتماد چیه که محلش میشه مکان؟ اعتماد اصطلاح کلامیه. فلاسفه به جای اعتماد میل به کار میبرن. متکلم میگه اعتماد، فیلسوف میگه میل. میل و اعتماد هر دوش یکیه. تفسیرش هم نیست که عرض میکنن. اگر جسمی رو که میخواهد به سمتی حرکت کند، اگر جسمی رو که میخواد به سمتی حرکت کند با مانعی از حرکت منع کنیم، حالا با دستمون یا با هر چیزی، میبینیم اون جسمی که عازم حرکت هست در این مانع فشار وارد میکنه. مثلا مشتی رو فرو آب کردید، فرو باد کردید، میفرستیدین زیر آب، دست هم روش میذارید که نیاد بالا. میبینید به دستتون فشار وارد میکنه، میخواد به سمتی حرکت کنه، شما جلو حرکتشو میگیرید. اون میخواد حرکت کنه به سمت بالای آب، شما با دستتون جلو حرکت رو میگیرید. یه فشاری بر شما وارد میکنه. گفتن که اون نیرویی که منشأ این فشار میشود اعتماده، یا به تعبیر فیلسوف میله. بعضی هم گفتن همون خود فشار میله و اعتماده، نه اون نیرویی که عامل فشاره. اختلاف در تفسیر اعتماد یا میل هست که آیا خود اون دفع و مدافعی است که اون جسم نسبت به مانع دارد، خود اون فشاره، یا نیرویی است که منشأ این فشار میشه. نوعا این دومی رو گفتن، یعنی گفتن اعتماد اون نیرویی است که منشأ فشار میشه. فشار هم اصطلاحا گفتن مدافعه. عبارتی که در جلد پنج شرح مواقف صفحه 191 میخونیم اینه: ما یوجب للجسم المدافع لما یمنع الحرکه الى جهت ما. آن نیرویی که برای جسم مدافعه درست میکنه که جسم دفع کند آن چرا که این جسم را از حرکت به سمتی باز می‌دارد. اگر چیزی جسمی را که عازم بر حرکت است از حرکت باز دارد، این جسم مدافعه می‌کند با اون چیز. این نیرویی که باعث مدافعه میشه اینو بهش میگن اعتماد. و قیل هو نفس المدافعه. بعضی هم گفتن که اعتماد نفس المدافعه است. این عبارت صاحب مواقف است در همون جلد 5 صفحه 191. خب اعتماد عبارت شد از این. مثلا فرض کنید که مثال فراوانه، مثال معروفش هم نیست که کردن، یعنی مثال زیاد داریم. فرض کنید که انسانی رو میخواد به سمتی بره، شما با بدنتون نگهش میدارید، میبینید فشار بر شما وارد میکنه، زور میزنه که از دستتون خلاص بشه. یا کبوتری رو گرفتید، میبینید که فشار میاره که از چنگتون دره. اینا اون فشارها، عامل اون فشارها میله. تمام اجسام طبیعی دارای این میل هستن. کافیست که شما اون جلوی خواستشونه بگیرید. اگر جلوی خواستشونه گرفتید اون میلشون اظهار میکنه. میل یا اعتماد. خب این تفسیر اعتماد بود یا تفسیر میل بود. اگر مکانی میل در این شخص اگر در مکانی قرار گرفت، یا این چیزی که دارای اعتماده اگر در مکانی در جایی قرار گرفت، اون جایی که اعتماد روش قرار میگیره بهش میگن مکان. اعتماد همون نیروه. اون نیرو کجاست؟ اون نیرو کجاست؟ مثلا فرض کنید که به تعبیر مثالی که خود ایشون میزنه، میفرماد که تختی که ما روی زمین قرارش میدیم، اون تخت یک نیرویی داره. اگر این زمین نبود این تخت کجا میرفت؟ یا پایین تر. الان فشار میاره روی زمین و زمین مانعش میشه. این فشار اعتماده. الان زمین محل این اعتماده، یعنی این فشار روی زمین قرار گرفته و زمین میشه مکان برای تخت. بله؟ چی؟
متعلق
هم چی؟ یعنی واقع شده روی زمین، نه نیرو به مکان به زمین تعلق نگرفته. نیرو مال تخته. تخت الان بر چی فشار وارد میکنه؟ بر خود تخت دارای نیروز. محل مکان تخت، مکان تخت مکانیست که این اعتماد روی اون، جاییست که اعتماد روی اونه. اعتماد روی زمینه. در اون مثال مشکی که زدم، مکان مشک کجاست؟ مکان مشک دست منه. اون فشار اعتماد الان رو دست منه، یعنی اون دست فشار رو بر دست من وارد میکنه. تخت هم فشار رو بر زمین وارد میکنه. مکان، مثالی که ایشون زده، در مثال ایشون بنابر قول فلاسفه، بنابر قول کسانی که نفی جزء میکنن، زمین باز مکان و تخته. یه خورده مبهمه. در اون مثال دستی که دادم روشن‌تره. مکان اون مشت دست منه، در حالی که شما در ظاهر نمیگید مکان دست شماست، مکان مشت دست ماست. میگید مکان مشت همون قسمت از آبه، همون قسمت از آبه که این مشتش فرو رفته، مکان اصلاحی اونه. ولی نافی مثبتین جز میگن مکان اون چیزیست که اعتماد شی بر اوست، اعتماد مشت بر دست منه. یعنی این فشار الان رو دست من داره میاد، یا فشار تخت روی زمینه، زمین میشه مکان تخت، اون دست منم میشه مکان اون مشت. که این اصطلاح با اصطلاح رایج فرق میکنه. اون تا چون در تخت و زمین اصطلاح رایج هم با اصطلاح مثبتین جز یکی شده، گاهی اشتباه پیش میاد. و الا اونها معتقدن که زمین نه از این باب که احاطه کرده تخت را مکان است، بلکه از این باب که اعتماد تخت روی زمین است مکان است. هر جایی که، هر چیزی که اعتماد شی روی آن چیز باشد، مکان اون چیزه. ولی دید پس مکان تخت بنابر قول مثبتین جز می شود زمین، مکان اون مشتی که تو آب فرو رفته بنابر قول مثبتین جز می شود دست من. که این عرض شدم با تفسیر رائجی که ما از مکان داریم فرق می کنه. اما حیث چیه؟ بله با تفسیر رائج، تفسیر رائج عرض می کنم بعدا روشن می شه. تفسیر رایت رو بعدا عرض میکنم و معلوم میشه که این مکانی که این آقایین گفتن با تفسیر رایت فرق داره. اما حیز، حیز میگن اون فراق متوهمیست که جسم اشغال میکنند. این همون تفسیر مکان است بنابرای قول نافی نجوست، یعنی بنابرای قول مثل مصنف، که البته مصنف مکان رو طوری دیگه تفسیر میکنه ولی با این تفسیر اینا منطبق میشه. فراق متوهمی که جسم اشغالش میکنه، مثلا من که اینجا نشستم یه جسمم، یه جایی رو الان اشغال کردم که اونجا الان خالی نیست، تو من نشستم پره، ولی فراق متوهمه، یعنی یه خالی، یه محل خالیست که خالی بودنش توهم میشه، تو الان پره، بالفعل پره، خالی نیست، ولی یه فراق شما توهم میکنید، جسم رو تو اون فراق قرار میدید، اون فراق میشه مکان این جسم. این همون که شما اشغال کردیم که الان خالی نیست ولی با توهممون میتونیم خالی فرضش کنیم، اون محل خالی فرض شده مکانی است که ما پرش کردیم یا هر جسمی پرش کرده. این همون تفسیری است که ما از مکان داریم، ولی اینا از تفسیر حیز قرارش میدن. یعنی حیز رو اینطور تفسیر میکنن، فراغ متوهمی که جسم اشغالش میکنن، این میشه معنای حیز. مکان اون محلی است که اعتماد شی در اون محل قرار میگیرد. پس مکان با حیز فرق کرد، مکان محل اعتماد شد، حیز اون فراغ متوهم شد. مثلا در اون مشت آب روشنه، دست من میشه مکان، اون قسمت از آبی که این مشت پس زده و خودش رفته اشکال کرده، اون فراغ خالی میشه مکان مشت. مکان مشت در درون آب است، یک بخشی از اون مکان مشت دست منه، دست من یه با اون آبهایی که کنار رفتن یه فراغ متوهمی رو درست کردن که به شکل مشته، مشت تو اون فراغ متوهم قرار گرفت، این میشه حیز مشت. اما دست من که اعتماد این مشت روی دست منه میشه مکان مشت. پس مکان با حیز فرق کرد با این تفسیری که دقت کردید. البته در تخت هم مکان با حیث فرق میکنه، مکان تخت زمین تنها نیست، زمین است با هوایی که احاطش کرده، مجموعا اون فراغی که یک بخشش، یک دیوارش هواست، یک دیوارش زمینه، اون فراغ میشه حیث تخت. ولی خود زمین که محل فشاریست که تخت وارد میکنه میشه مکان. بنابر قوله به جز علایت جزا، تفسیر مکان اون بود، تفسیر حیز این بود و فرق بین همه روشن شد. دیگه فکر میکنم توضیح لازم نباشه، مثلا گفته شده. بله. بله
نخی
این نسبته، این نسبت متمکن به مکانه، این امر نسبیه و مکان و حیز امر غیر نسبی هست. اون حالا یا فراقه یا جسمیست که اعتماد برش هست. فضای اشغال شده منطقه، فضای متوهم و الا الان اشغال هست. ما همینی داریم عرض میکنیم، اون بعد اشغال شده، فضای اشغال شده، اون فراغ متوهمی که الان فراغ نیست، توهم میکنیم خالیه، بعد این جسم توش پر کرده. اون فراغی که توهم میشه یعنی اون جایی که الان ما هستیم یا هر جسمی هست اونجا پره به توسط این جسم، یعنی ما خالی فرضش میکنیم. اون فراغ به قول شما اون فضا و اون بودی که خالیه و این جسم توش قرار میگیره، اون حیز این جسمه. دیگه مطلب تقریبا با این بیان دیگه روشن شد. اما تفسیر مکان و حیز به نظر کسانی که نافی جزءن مثل مصنف، تفسیرش اینه: سطح باطنی حاوی که مماس است بر سطح ظاهری محوی، این تفسیر مکانه. حالا عبارتی دقت بکنید، مطلب دقت بکنید. انسانی که در یه جای ایستاده، در اتاق مثلا ایستاده، هوا او را احاطه کرده، یه مقدار از هوا، یه کمی هم از زمین که محل قرار گرفتن پاهای این انسانه، این هوا و اون قسمت از زمین حاویه، حاوی یعنی احاطه کننده، خود انسان محویه، یعنی در این هوا احاطه شده. پس در هر مکانی ما یه حاوی داریم، یک محوی داریم. در این مثالی که عرض کردیم، حاوی عبارت از اون هوایی که دور این انسان رو احاطه کرده به علاوه یه مقدار زمینی که محل قرار گرفتن پاهای این انسانه. محوی هم خود هیکل این انسان. وقت خود این انسان یه سطح ظاهری داره، سطح ظاهری همین پوسته بدنش، همین سطح ظاهری، حالا با لباس یا بی لباس. هوا و یه سطح باطنی داره، سطح باطنی اندرونش، حالا هر چی هست. هوا هم همینطور، هوا هم یه سطح باطنی داره که الان تماس پیدا کرده با بدن من، یه سطح ظاهری داره که اون عمق دور دور زمینه، اونجایی که دیگه هوا تمام میشه، به صورت یک کره دور زمین رو احاطه کرده، سطح ظاهریش همونجاست که تمام میشه، اون انتهای کره و محیط کره، اون میشه سطح ظاهری هوا. سطح باطنیش هم همین قسمتی که من احاطه کرده، ما رو احاطه کرده. خب ما میگیم که مکان من چیست؟ سطح باطنی حاویست. سطح باطنی حاوی چون یعنی همین هوا، سطح باطنیش که احاطه کرده یا مماس است با سطح ظاهری محوی. سطح ظاهری محوی یعنی سطح ظاهری من، اونی که اون سطحی که سطح ظاهری من احاطه کرده، اون سطح باطنی که سطح ظاهری من احاطه کرده، مکان منه. توجه کردین حاوی و محوی و سطح ظاهری و سطح باطنی رو دقت بکنید، تفسیر روشنه. حاوی اون هواست یا یه مقدار از زمین، محوی منم، سطح ظاهری من به توسط سطح باطنی هوا و یه مقدار از زمین احاطه شده و اون سطح باطنی به تن من مماسه. اون سطح باطنی حاوی که مماس است بر سطح ظاهری محوی، مکان این محوی است، یعنی مکان منه. این هم تفسیر مکان بنابر نظر کسانی که نافیه جزن، که این مکان با این تفسیر مطابق میشه با تفسیری که اون آقایون از حیز داشتن. تفسیری که اونها از حیز داشتن منطبق میشه با تفسیری که اینها از مکان دارن. البته تفسیر ظاهرش فرق میکرد، اون میگفت فراغ متوهم، این نمیگه فراغ متوهم، این یه سطح داخلی، تعبیرها فرق میکنه ولی مصداقا یکی هم. هر جا که او حیز رو اطلاق کرد، این مکان اطلاق میکنه و بلعص. پس مثبتین جز مکان رو با حیز جدا میگیرن، نافین جز مثل مصنف مکان و حیز رو یکی میگیرن. اونا برای حیز معنایی داشتن، برای مکان معنای دیگر، ما برای مکان و حیز معنای سومی داریم که معنای سوم ما با معنای حیز اونها از نظر مصداق یکی میشه، ولی از نظر تعریف دوتاست. خب این تعریف بیان حیز بود و مکان بود به هر دو اصطلاح، هم اصطلاح نافی نجاز هم اصطلاح مثبتی نجاز. حالا میخوام بگیم برای مصنف فرقی نمی کرد که مکان این دو جز یکیست یا حیز این دو جز یکیست، لذا گفت مکان دو جز یا حیز دو جز یا معاشرت فسنده، هر چی دلت میخواد بگو. چرا؟ چیز دیگه هست. فقط در یه جا گفتن مکان نداریم. دقت کنید، این سوال خوبیه، باعث شد که من یه چیزی رو توضیح بدم. البته شاید توضیح ندم از جهتی بهتر باشه، ولی بازم توضیح میدم که در جای دیگه به درد بخوره. در اینجا میخوام توضیح ندم، یه خود شلوغ میشه. حالا انشالله بعدها توضیح خواهم داد. یه مختصری هم قبلا عرض کرده بودم که قدما معتقد بودن که مرکز عالم زمینه، بعد دور زمین آبی است و بعد دور هر دو هوا و بعدم آتش و بعدم افلاک شروع می‌شدن تا به فلک نهم می‌رسیدیم. فلک نهم آخر جهان بود که آخرین چیزی بود که آتش کرده بود کل این فلک‌های دیگر رو. وقت انتهای فلک نهم که سطح بیرونی فلک، مکانش کجاست؟ تنها جسمی که مکان نداره اینه، فلک نهمه. فلک نهم مکان نداره، چون معتقد بودن بعد از فلک نهم چیست؟ لا خلا اون ولا ملا، نه پره نه خالی. بنابراین نه اون کسی که مکان رو فراغ میدونه، نه اون کسی، بله، این کسانی که مکان رو فراغ میدونن برای فلک نهم مکان قائلن، چون یه فراغی رو اشغال کرده پس مکان داره. ولی کسانی که مکان رو عبارت از سطح حاوی میدونن، سطح داخلی حاوی میدونن، چیزی حاوی فلک نهم نیست، پس فلک نهم مکان نداره. ولی جهت داره، جهت یعنی قابل اشاره حسی است. آخه در یه بحثی هم داریم که مکان و جهت با هم فرق میکنه یا نه، همونطور که الان بحث بسیم مکان و حیث فرق میکنن، یه بحث دیگه داریم مکان و جهت فرق میکنه یا نه. گفتن نه، مکان و جهت فرق نمیکنه. وقتی اشاره میکنی به جهت شخصی، اشاره به مکانش هم داری میکنی. مثلا یه نفر طرف راست من باشه، من اشاره میکنم به طرف راستم، خب به مکانش هم داره اشاره میشه دیگه. پس جهت و مکان یکی هستن. ولی بعضی گفتن نه، بین جهت و مکان فرقه، چون یه چیزی هست جهت داره مکان نداره. شما میتونید اشاره کنید به فلک نهم، فلک الافلاک، بگید بالاست، اشاره میتونید بکنید ولی مکان نداره. پس جهت یعنی محل اشاره براش هست اما مکان براش نیست. در مورد فلک نهم گفتن این تعریف صادق نیست، فقط فلک نهم، دیگه جسم دیگه نداریم. همه جسم ها چون حاوی دارن مکان دارن، به این تفسیر. تفسیر مکان اگر به فراغ متوهم یا بعد عرضی، بعد متوهم چون متکلمین گفتن، یا بعد جوهری چون شیخ اشراق گفته، اگه تفسیر مکان رو به این صورت ها تفسیر کنیم، فلک نهم مکان داره. اما اگر به سطح داخلی محوی حاوی تفسیر کنیم، فلک نهم مکان نداره. این البته لازم نبود گفته بشه، ولی خب ممکنه بعضی ها میخوان در این مسائل دقت کنن، فقط من اشارتا گفتم که رد بشه. نداره دیگه، چون ما بعد نداره، چون ما بعد نداره مکان نداره. این حرف کردم باید توضیح داده بشه، من فلک ها رو تصویر بکنم برای شما، در ذهن شما بیاد که فلک چیدوری قرار گرفته، بعد بیان بشه که ما ورای فلک نهم لا خلا اون ولا ملا، یعنی چی لا خلا اون ولا ملا. اینا باید تصویر بشه، چلی در ذهن خودش نسید من اینو عرض میکنم. الان اینجا مناسب نیست، فقط اشاره کنم کافیه. بخوام وارد بحثت بشم هم طول میکشه هم جاش اینجا نیست. انشالله طلبت. خب صفحه 13 همین سطر نهم. و انهو به حیث لو جوز مجوز انه اطفف بر اون ان الاوسط. عبارت مصنف و متن قبلی مصنف رو توجه کنید، اول صفحه 12 کتاب ما. و لا یعلمون، سه چیز رو لا یعلمون. یک، ان الاوسط اذا کان کذلک تا آخر. دو، و انه لیس ولا واحد من الطرفین یلقاه و اصله. سه، و انه به حیث الوجب و موجب و ظرفیه تا آخر. که این انه اصل برون ان الاوسطه، لا یعلمون بر سر هر سه داخل میشن. لا یعلمون، این کسانی که قائل به جزءن، انه شأنین است به حیث لجوز مجوز فیه. ضمیر فیه به اون واحد و من الطرفینی که در متن قبل گفتیم برمیگرده. یعنی طرف، واحد و من الطرفین یعنی طرف، پس ضمیر فیه به طرف برمیگرده. انه شأنین است، نمیدونن شأنین است به حیثی که لجوز مجوز فیه، اگر مجوزی درباره این طرف اجازه دهد مداخله این طرف للوسط رو، یعنی اجازه بده که این جزء طرفی نفوذ کنه در جزء وسطی و تداخل واقع بشه. ما که اجازه نمیدیم که تداخل اجسام محال میدونیم، در فصل 28 اینو مطرح میکنیم که تداخل اجسام محاله، پس اجازه نمیدیم جزء طرف نفوذ کنه در جزء وسط. ولی اگر مجوزی اجازه داد این نفوذ رو، لو جوز مجوز فیه، درباره طرف اجازه داد مداخله این طرف للوسط را که جزء طرف در جزء وسط داخل شود و نفوذ کند تا در تداخل اجسام پیش آید، به طوری که مکان این دو جزء، یعنی جزء طرف و جزء وسط، یا بگو حیزشون یا معاشره تفصمه، در این مسئله با هم نزاع نداریم، هر چی دلت میخواد اسمشو بذار، به طوری که مکانشون واحد بشه یا حیزشون واحد بشه، یعنی چنان با هم تداخل کنن که یک مکان رو اشغال کنن، یک حیز رو اشغال کنن، در حالی که قبل از تداخل دو مکان رو اشغال میکردن. اگر چنین وضعی برای طرف و وسط اتفاق بیفتد، تا اینجا تصویر صورت بود که صورت دوم رو داره تفسیر میکنه که تداخل اجزا باشه، از این بعد میخواد شروع کنه به بیان این که در این صورت هم جز تجزیه میشود، جز این که لایت اجزا فرض شد تجزیه میشه. لم یکن له بد من ان ینفذ فیه، برای طرف چاره ای نیست جز این که نفوذ کند فیه در وسط، یعنی اگر بخواد تداخل حاصل بشه ناچار باید طرف در وسط نفوذ کنه، بدون نفوذ تداخل حاصل نمیشه. وقت متن بعدی داریم، فیلقا غیر ما لقیه تا آخر، که دنباله بحث در متن بعد میاد. خاجه وسط کلام، وسط استدلال و وسط مطلب عبارت رو بریده و شروع کرده به شرح مکان و حیه. پس ما باید دو تا متن رو به هم متصل کنیم تا استدلال تمام بشه، ولی این کارو نمی‌کنیم. چرا؟ چون خود خواجه بعد از اینکه توضیح مکان و حیز رو بده، خواسته متن مصنف رو تفسیر کنه، مطلب رو تکرار کرده بعدن چسبونده به متن بعدی. این کاری که الان ما می‌خوام بکنیم خود خواجه کرده، پس ما همون که خواجه پیش رفته پیش می‌ریم، الان متن رو می‌بریم و شروع می‌کنیم به توضیح مکان و حیز. بعد اونجایی که خاطر همین متن رو دوباره تکرار میکنه و وصل میکنه به متن بعدی، ما وصل میکنیم مطلب رو تسلیم. اقولو یورید و بیان حال قسم ثانی رو از اون سه قسمی که قبلا گفتیم. قسم ثانی چی بود؟ اول قولو بالمداخله، که جزء طرف در جزء وسط تداخل کند و نفوذ کند. ففسره اولا به اتحاد المکانین و الحیزین، پس تفسیر کرد مصنف این قول ثانی رو، این قسم ثانی رو یا قول به مداخله رو فرق نمی کنه. ضمیر ففسره رو چه برگردونید به قسم ثانی، چه برگردونید به قول به مداخله، هر دو چیه. تفسیر کرد اولا مداخله رو یا قسم ثانی رو به اتحاد المکانین یا به اتحاد حیزین. اینجا که میرسه خاطر شروع میکنه به بیان مکان و بیان حیز. اما قبل از اینکه ما بیان خاطر رو بخونیم، باید توضیح داده بشه این اولا ثانیانش کجاست. هر چی بگیدیم پیدا نمیشه. ففسره اولا به اتحاد المکانین و الحیزین، یه ثانیان نمیاد. ثانیان از خود بحث استفاده میشه، لازم نیست گفته بشه، خواهدم هست بشه. ففسره اولا، یعنی اولا مداخله رو تصویر کرده، ثانیا بیان کرده که مداخله هم مستلزم مطلوب یعنی تجزیه جز الهی تجزا هست. پس اولا تفسیر کرده مداخله رو، ثانیا حکم مداخله رو گفته و گفته که اگر مداخله اتفاق بیفته باز با توسط مداخله میتوانیم جز الهی تجزا رو تجزیه کنیم، پس ما جز الهی تجزا نداریم زیرا هر جز الهی تجزایی تجزیه میشه. این ثانیانش در کلام مقدره، خاطر نگفته. بازم همونه، اولا اعتدال خب انتهاش، حالا ثانیه نگه بالاخره ابتدا انتها داره دیگه، بازم همون میشه، فرقی نکرد. بفرمایید اولا و ثانیه، یا بفرمایید ابتدا و نهایتا، هر دشه هر دشه مثل همون. ولی ثانیه تبیین این که این قسم هم مستلزم مطلوب ما هست، ثانیان تبیین این که این فرض و این قسم ثانی مستلزم مطلوب ما هست، یعنی تجزیه اون جزئی که لایتجزا فرض شده نتیجه میده. همونطور که قسم سوم مستلزم مطلوب ما بود، قسم دوم مستلزم مطلوبه، فقط قسم اوله که مستلزم مطلوبه. و علم از اینجا خاطر شروع میکنه به تبیین عرض شدن مکان و حیث. وَعْلَمْ أَنَّ الْمَكَانِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِالْجُزْ غَيْرُ الْحَيِّثِ. بعد بعدن یاد به اما این در شیخ و الجمهور فهما واحد، در پیش قائلین به جز مکان غیر حیزه، اما این در شیخ و جمهور فلاسفه فهما واحدان، مکان غیر حیز یکی هست که این ارخواهش بودی دارن. و دانش این که مکان در نزد اونها غیر از حیز است به این جهت است که مکان انده هم در نزد کسانی که جز الهی تجزا رو قبول دارن قریب من مفهوم لغوی، با مفهوم لغوی نزدیکه. و هو مکان در نظر اونها ما یعتمد علیه المتمکن است، متمکن یعنی صاحب مکان، هر چیزی که صاحب مکانه و دارای مکانه. اون چه که متمکن بر او اعتماد می کند می شود مکان، کل ارزل سری مثل زمین که مکان تخته. حالا اعتماد چیه؟ چون در تعریف مکان گفت مایعتمد علی، خود مایعتمد علی احتیاج به توضیح داره لذا اعتماد رو بیان می کنه. ولی اعتماد اندهم هو ما یسمیه الحکیم و میلا، اعتماد همونیست که حکیم یعنی فیلسوف بهش میل میگه، متکلمین بهش میگن اعتماد ولی فلاسفه بهش میگن میل. وقتی که میل توضیح نمیشه چون فکر میکنه میل در ما داریم فلسفه میخونیم و میل تو فلسفه میدونیم چیه، که عرض کردم تو هم تفسیر اعتماد رو هم تفسیر میل رو عرض کردم. و اما الحیز انده هم، حیز در نزد این گروهی که معتقده به جز الهی تجزا هستن، حیز عبارت است از اون فراغ و خلایی که متوهم است، متوهمه. الان خلایی ما نداریم، الان جسم پر کرده اون فضا رو، ولی ما توهم میکنیم خلایش رو، خلایی که متوهم است که مشغول است یعنی پر شده به متحیز. الذی اون متحیزی که اگر پر نمی کرد اون حیز رو لکان اون حیز خلعن، حیز خالی میموند. متحیز چیزیست که اگر حیز چیزیست که اگر اون متحیز پرش نمی کرد لکان خلعن، مثل داخل کوزه برای آب، چه آب میشه متحیز، کوزه میشه حیز. اون فضای داخلی کوزه که آب درش جا میگیره اون فضا رو گفتیم حیز به تفسیر مثبتین جز. از این حیز و اون حیز، از این حیز و اون حیز، نه عرض می کنم تعبیراتتون هم درست بیارید. نگید از این مکان منتقلش میکنیم به اون مکان، بگید از این حیز به اون حیز. اون حیز واقعا خالیه؟ یعنی از این خالیه، بله از این خالیه، چیز دیگه هم نیست، هوا پر نشده اونجا رو. شما از این از این قسمت اتاق میخواد بید اون قسمت اتاق، حیزتون رو میخواد عوض کنید. وقتی رفتید از اینجا خالی، اینجا رو خالی کردید، بلا فاصله هوا جا رو پر میکنه. وقتی رفتید اونجا قرار گرفتید، هوا رو پس میزنید، شما جا رو پر میکنید. خب بله، جای خالی ما داریم حیز اینو توضیح میدیم، ما داریم حیز اینو توضیح میدیم، نه اصل حیز رو. ما چون داریم حیز اینو توضیح میدیم، میگیم این پرش کرده. اگر اصل حیز رو توضیح میدیم، میگفتیم جایی که پر شده به توسط یه متحیزی، اونجا هر جا هست. ما که حیز مطلق رو که توضیح نمیدیم، حیز این شیء رو داریم توضیح میدیم، میگیم به توسط این پر شده. هیچ جا ندارید شما خالی باشه، همه جا اگر بخواد خلایی داشته باشه، خلای متوهمه. باید فرض کنید خلایش رو، بعدا انشاءالله بحثش میاد. خلا محاله، نداریم و محال است داشته باشیم. بله بله، متعیزی که اگر اشکال نمی کرد اون فراغ را، لکان خلا، اون فراغ خلا بود. میتونید صفت برای فراغ هم بگیرید، البته صفت برای متعیز بهتره. و اما این در شیخ و جمهور، اما مکان پیش شیخ و جمهور حکما عبارت از این است. فهما واحدان، مکان و حیز یکیست و تعریف هر دوشون اینه. هو سطح الباطن من الجسم الهاوی المماس لسطح ظاهر من المحوی. سطح باطنی جسم هاوی رو مکان میگن، اون سطح باطنی که سطح ظاهری محوی رو احاطه کرده و با سطح ظاهری محوی تماس برقرار کرده، اون سطح باطنی هاوی رو مکان این محوی میگویند. پس سطح باطنی هاوی که احاطه کرده سطح ظاهری محوی را، مکان این محوی است. بله بله، با سطح باطنی داره. بله، مثلا فرض کنید قسمتی که قسمت انسان اگه حساب کنید، البته بعضی پرن سطح باطنیشون تقدیریه، بعضی مثل انسان وسطشون خالیه، یا لی معده است، مریه، نایه و امثال زالکه، اونا رو میشه سطح باطنی حساب کرد، سطح باطنی محوی. لزومی نداره ما حالا سطح باطنی داشته باشیم یا نداشته باشیم، تقدیری باشه یا واقعی باشه، سطح ظاهری و محوی برای ما مهمه. مکان با سطح ظاهری تعیین میشه، به سطح باطنی کار نداریم. سطح باطنی ما همینجا باید توضیح هست. خب پس اختلاف است بین متکلمینی که طرفدار جزء الهی تجزان و جمهور حکمایی که نافین جزء الهی تجزان. اونها میگویند مکان و حیز متفاوت، اینها میگویند مکان و حیز یکی. این نزاع بینشون هست، ولی این نزاع جاش اینجا نیست و اینجا فایده نداره. ما اصلا بحثمون در این نیست که مکان و حیز دوتا یا یکی هست. چون این اختلاف در اینجا فایده نداشت، مصنف خودش رو گرفتار و بند این اختلاف نکرد، گفت دلت میخواد بگو مکان، دلت میخواد بگو حیز، دلت میخواد هر چی بگی بگو، در اینجا برای ما مهم نیست. اونجایی که لازم است این نظر رو مطرح کنیم، مطرح میکنیم و متکلمین رد میکنیم. اینجا بحث دیگر داریم و این نظر برای ما فایده نداره، نظر بهش نمیپردازیم. فلا مالم یکون المنازعه فیه، یعنی در این که مکان حیز یکی هست یا مکان حیز یک دوتا هست، بر فرض دوتا باشن تفسیرشون چیست، یکی باشن تفسیرشون چیست، این نزاع در اینجا مفید نیست. لما لم یکن المنازعه فیه مفیدتن ها هنا، مفیدتن ها هنا، منازعه در این مسئله در اینجا مفید نیست، چون بحث ما چیزی دیگری است. و کان المفهوم من المکان او الحیز المذکور معلومن، مفهوم مکان و حیزی که ذکر شد معلوم بود. بالاخره ما از مکان و حیز چیزی میفهمیدیم ولو معنی اصطلاحی نباشه، و اونی که مصنف بهش احتیاج داشت در تبیین این مطلب همون فهم مکان و حیز بود، ولو فهم معنی اصطلاحیش نباشه. همین فهم ظاهری هم که ما داشته باشیم کافی است. وقتی میخواد تداخل رو افاده کنه، با تعبیر به این که دو مکان یکی باشن میتونه مطلب رو برسونه. احتیاج نداره که تفسیر اصطلاحی مکان و تفسیر اصطلاحی حیز رو بگه و بعدم مطلب رو صاف کنه که این تفسیر درسته یا اون تفسیر درسته. احتیاج این حرفا نبود. چون چنین بود که مناجعه در اینجا فایده نداشت اولا، و مفهوم من المکان عبل حیز المذکور معلوم بود و محتاج الالبیان نبود ثانیا، چون این دو مطلب در اینجا بود، اشار المصنف الیه یعنی به این تداخل به قولش که گفت مکانهما او حیزهم، یا اشار الیه یعنی اشار به این که این نزاع فایده نداره، این نزاع در اینجا فایده نداره، اشار به این که گفت مکانشون، مکان این دو جز یا حیز این دو جز یا ماشیت فسنده. چرا اینجور عبارت آورد؟ لعلا یناقش فی العبارت، تا در عبارت مناقشه نشه که به مصنف کسی بگه چرا گفتی مکانه این، باید بگی حیزه. اگر تو با آخه ببینید، اگر ایشون با قائلین به جز درگیر، باید با اصطلاح اونا باشون حرف بزنه. اونا میگن حیزه این دو جز وقتی با هم تداخل کردن حیزشون یکی میشه، نمیگن مکانشون یکی میشه، میگن حیزشون یکی میشه. تا مصنف تعبیر کنه به مکان یکی ایراد میگیره به مصنف که چرا به زبان خود خصمت باش حرف نزدی، بگو حیزه این نگو مکانه. مصنف برای اینکه این مناقشه در عبارت پیش نیاد، کسی ایراد نگیره که چرا تعبیرت اینه، گفته بگو دو مکان، بگو دو حیز، هر چی دلت میخواد بگو. این برای ما مهمه. گفته این با قولش اشاره کرده به این مطلب که به عدم اختلاف، به این که فرقی در مسئله با تعبیرات مختلف نیست، اشاره کرده. چرا؟ لعلا یناقش فی العبارت، تا در عبارت مناقشه نشه که چرا تو تعبیر به مکان کردی تعبیر به حیز نشدی یا برعکس. خب توضیح مکان و حیز و تفاوتشون یا عدم تفاوتشون گذشت. حالا برمیگردیم به عبارت مصنف، عبارت مصنف رو تشریح میکنیم و وصلش میکنیم به عبارت بعدی مصنف که دیگه فاصله بین دو تا کلام نباشه و استدلالی رو که مصنف آورده پشت سر هم انجام بدیم، پشت سر هم قرار بدیم. و معنا، یعنی معنای متن مصنف اینه که ان طرف لو جوز مجوز خاج ضمیر فیه رو یا لهو رو که به طرف برمیگرده آشکار کرده، ظاهر کرده. ان طرف یعنی اون جزئی که در طرف واقع است، لو جوز مجوز ان یداخل الوسط، اگر مجوزی اجازه بدهد که این طرف داخل وسط شود و نفوذ کند در وسط تا تداخل دو جز لازم بیاد، فلا بد من ان یلفظه فی الوسط، باید این طرف در وسط نفوذ کند که اگر نفوذ کند این مسائلی که میگیم پیش میاد. و همینه.